بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بود که فی الجمله کلام ایشون رو عرض کردیم. اساس فرمایش ایشون عبارت از این بود که این روایاتی که وارد شده است به عنوان من بلغه و ثوابون، ظاهر این اخبار ترتب ثواب است علی نفس الفعل الذی بلغه ان فیه ثوابون. وقتی اینجور باشه، این ظهور در مقابل ظهور متوهم است که توهم شده. بلوغ ثواب علی العمل در این روایات انما یکون دائیا للاتیان، یعنی بلوغ ثواب دائی می شود برای اتیان، نه اینکه ثواب ترتب پیدا کرده باشه به نفس عمل. این ظهور مقابله که در اینجا اگر بلوغ ثواب دائی باشد، این همون احتیاط و اتیان فعل است به رجاء انه مأمورون به، به امید اینکه امر باشه که شیخ عنوان می فرماید. خب این میشه دوتا ظهور. پس ظهوری که صاحب کفایه ادعا می کند ترتب ثواب است علی نفس الفعل، در اینجا این استحباب باید ازش در بیاد چون فعل موضوع ثواب میشه. در مقابل ظهوری که هست بلوغ ثواب دائی نسبت به این فعل هست، نه اینکه ترتب علی نفس الفعل باشه. بلوغ ثواب دائی میشه برای اتیان فعل. مرحوم صاحب کفای ظهور اول رو مقدم می‌داره، یعنی ترتب ثواب علی نفس الفعل، نتیجهش هم استحباب میشه. اون وقت ایشون در کلامش که حالا از رو نمی‌خوانیم حاصلش رو عرض می‌کنیم، ایشون یک وجهی قرار داده، یک دلیلی عنوان می‌کنه که ظهور ما مقدم است به اون ظهور، ظهوری که ما ادعا می‌کنیم. دلیل ایشون این است که ان الدائی الی العمل لا یوجب له وجها و عنوانا. دائی برای عمل وجه و عنوان درست نمی‌کنه. این دقیقاً کلام ایشون به شیخ میزنه به قول معروف، چون شیخ همین معنا رو عنوان می‌فرماید. حالا این که دائی وجه نمیشه، دائی انگیزه است. دائی اون قصد و انگیزه است که انسان به خاطر او عمل رو انجام میده. مرحوم آخوند میخواد بفرماید انگیزه از انجام عمل این نمیاد یه حیثیتی برای نفس فعل درست بکنه که به لحاظ اون حیثیت حکمش تعلق بگیره. این حیثیت رو نمیسازه. دائی فقط صرف انگیزه است. چرا این کار رو انجام میدی؟ برای این جهت. این دائی نمیتونه وجه به تعبیر ایشون و عنوان برای فعل درست بکنه، و به تعبیر ما این دائی نمیتواند فعل را متحیز کند به حیثیتی که به لحاظ اون حیثیت حکمی بهش تعلق بگیره. این حرف مرحوم آخوند دلیل ایشونه. بعد مرحوم آخوند یه انقلتی خودشون وارد میکنن در کلام خودشون. در این انقلت خب میگن که در اینجا در بعضی از روایات داشتیم، در همین روایات باب، که لسان اینجور بود من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیئا من الثواب فعمل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک. اینو داشتیم که در اینجا ثواب رو میدن، اما ثواب رو به کسی میدن که عمله طلب قول نبی. این خصوصیت هست در اینجا. این در یک روایت داشتیم، در روایت محمد ابن مروان عن ابی عبدالله در محاسن بود. خب اینجا مرحوم آخوند اشاره به این روایت میفرمایند در انقل، کسی که انه اشکال میکنه به ایشون، که جناب آخون وقتی در روایت محمد ابن مروان اینجور آمده که اگر بلغه شیئون من الثواب اینم فعله طلب قول نبی، خب طلب قول نبی یعنی چی؟ یعنی بداعی انقیاد، یعنی انقیادن، احتیاطن، این معناش این میشه، نه ترتب ثواب علی نفس الفعل که شما میفرمایید، ترتب ثواب است بر حیثیت طلب قول نبی، نه حیثیت دیگر. خب ایشون جواب میدن، ایشون میفرمایند که این ثواب اولا در صحیحه ابن هشام، صحیحه هشام ابن سالم که قبلا داشتیم که اونجا طلب قول نبی نداره، همین من بلغه شیئا من الثواب فعمله کان له اجر ذلك، طلب قول نبی نداره. ایشون میفرماید ما کار به این حرفا نداریم. خلاصش ثواب در صحیحه هشام انما یترتب علی نفس الفعل، وقتی در صحیحه هشام ثواب ترتب پیدا کرده به نفس فعل، موجبی برای تقیید نیست که ما بیاییم بگیم ثواب مقیدن به حیثیت کونهی انقیادن ترتب پیدا میکنه، داعی برای تقیید نیست. بعد ایشون میفرماین تازه اگر این آقا فعملهو بیاد این عملهو را به عنوان انقیاد انجام بده، باز هم ولو داعی او انقیاده، داعی او طلب قول نبی هست، اما ثواب مترتب میشه بر نفس فعل، این که جای دیگه نمیره، ثواب بر حیثیت انقیاد که مترتب نمیشه، ثواب علی نفس الفعل الذی اتا بهی انقیادن، این هست. و بعد ایشون میفرماید خلاصش اتیان به داعی انقیاد و احتیاط لا ینافی ترتب ثواب علی نفس الفعل، این رو ایشون میخوان در جواب این قلت عنوان بفرمایند. بعد میفرمایند که حتی در بعضی از روایات دیگر هم وارد شده، حالا شما بعضیش رو آوردید ما بعضی دیگرش رو بیاریم. روایت دیگری باز محمد ابن مروان داره که عمران زعفرانی روایت رو نقل میکرد، در اونجا من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل التماس از ذلک الثواب اوتیه، آخوند اشاره میکنه فقط به این روایت که التماس از ذلک الثواب. خب بعد ایشون میفرمایند که اینجا عطا بالعمل التماسا لاون وعده ثواب، باز ترتب ثواب علی نفس الفعل هست، نه علی حیثیت الانقیاد، بلکه در اینجا کشف می کند برای ما که این فعلی که بلغه الثواب مطلوباً به نفسه و اتیانش اطاعت هست و انقیاد هست، این رو برای ما می رسونه. این دفاعی است که مرحوم آخون می کند در همین حد. بعد ایشون می فرمایند که توجه هم داشته باشید، ما که می گیم صحیحه هشام ابن سالم این رو می گه و به دو تا روایت محمد ابن مروان هم یا اعتنا نمی کنیم یا توجیهش می کنیم که منافات نداره با ترتب ثواب علی نفس الفعل، ما مشهور رو هم داریم، مشهور فقها کان التزام المشهور بالفتوا فی مثلهی به استحباب الفعل، که حالا این رو از خود عبارت مرحوم آخوند بخونیم که اضافه نکرده باشیم چیزی. و اتیان العمل به داعی طلب قول نبی کما قید بهی فی بعض الاخبار و این کان انقیادا الا ان الثواب فی الصحیح انما رتب علی نفس العمل ولا موجب لتقییدها به لعدم المنافات بینهما بل لو اتا بهی کذلک او التماسا للثواب الموعود کما قیده فی بعض حل آخر، که روایت دوم محمد ابن مروان بود، لعوتی الاجر و الثواب علی نفس العمل لا بما هو احتیاط و انقیاد فیکشف عن کونه بنفسه مطلوبا و اطاعتا، یعنی نفس الفعل، فیکون وزانه وزان من صرح لحیته او من صلا او صام فلهو کذا و لعله لذالک افتل مشهور به استحباب. این جواب انقلت خود آخوند در کلام ایشون بود. خب مرحوم آخوند میفرمایند که ما یه شاهدی داریم در اینجا که این شاهد رو برای تأکید این معنا میاریم که ما که میگیم در صحیحه هشام ابن سالم اینجا ثواب ترتب بر نفس عمل پیدا کرده، هیچ اضافه ایم نداره، من بلغه ثواب على عمل فعمله، همین مقدار شاهد این مدعای ما که ترتب ثواب بر نفس فعل است فتوای مشهور به استحبابه. مشهور در اینجور موارد استحباب فهمیدن. خب استحباب چه زمانی فهمیده میشه؟ استحباب لا محاله زمانی فهمیده میشه که ثواب ترتب على نفس الفعل. اینجا دیگه نمیفرمایند، این تتمه رو اضافه نمیکنن آخوند، که ثواب ترتب على نفس الفعل. یه زمینه ای هم میخواد که ترتب ثواب على نفس الفعل انما یکشف از چی؟ از ثبوت الامر. ثواب اثر به اصطلاح اون حیثیتی است که در فعل هست. همونجور که بعدن حالا انشالله میکیم وقتی عقاب گاهی از اوقات شارع در کلام نعینی انشالله بحث میکنیم، همونجور که شارع گاهی از اوقات نهی نمیکنه بلکه عقاب را وعید میدهد بر فعل. وقتی وعید عقاب بر فعل میده یعنی این فعل مبغوز منه، این عقاب داره، این کشف میکنه از نه. درسته؟ اینجا هم مرحوم آخون این زمیمه رو باید اضافه کنه، یعنی این که ثواب یترتب علا نفس الفل بسیار خوب، یترتب علا نفس الفل، استحباب از کجاش میخواد در بیا؟ این ثواب باید یک نحوه کاشفیتی از امر داشته باشه، همون جور که عقاب کاشفیتی از نهی داره. این رو باید اضافه کنیم. وقتی که اضافه کردیم، خب ثواب یترتب علا نفس الفل، ترتب ثواب بر فعل یک شف عن الامر بالفعل، ولذا اون امر میشه امر مستحبی، و الا استحباب بدون امر که نمیاد، هوایی که نمیاد استحباب. این نکته رو مرحوم آخون نمیفرماید، شاید علتش اینه، البته حالا اینجا خیلی وارسی خواهیم کرد، شاید علتش اینه که خود مرحوم آخون قبلن این کاشفیت رو زیر سوال برده. یادتون هست که خود مرحوم آخون در مبحث قبل که در رجحان احتیاط صحبت می کردیم، حسن احتیاط، در اونجا فرمود اینجا نه حسن عقلی کاشفیت از امر شرعی داره، نه ترتب ثواب کاشفیت از امر داره. یادتون هست و چشم یادتونه، اونجا مرحوم آخوند فرمود برای اینکه ترتب ثواب در رتبه بعد از تحقق حسن در فعل باید باشه، یعنی فعل اتصاف به حسنی می پیدا می کنه بعد ثواب یا ترتب و علیه، امر از موجبات تحقق حسن من مبادی ثبوته، تعبیرشون این بود. مبادی ثبوته یعنی چی؟ یعنی امر باید باشه تا این ثواب در این شکل بگیره، امر باید باشه تا رجحان شکل بگیره در فعل، بعد یترتب علیه ثواب. شما میخواهید از چیزی که در رتبه متأخر واقع شده این رو بگیرید بیارید جزء مبادی ثبوت، یعنی امر، کشف امر بکنید، از این معنا این نمیشه. قبلا خودشون اشکال کرده، ولذا اینجا جوری عبارت پردازی مرحوم آخوند میکنه که اون قصه دوباره پیش نیاد، چون اشکال خود ایشون کردن. ولذا ایشون میفرماید اینجا ظهور اینه، یترتب الثواب على نفس الفعل، یترتب الثواب على نفس فعل. خیلی خوب، ایشون میخواد از صرف ترتب الثواب على نفس الفعل در مقابل ترتب الثواب علی الفعل متحیث به حیثیت الانقیاد، این یه ظهور خاص استفاده کنه. این ظهور بسیار استفاده میشه، اما این ظهور زمانی استفاده میشه که ترتب ثواب علی نفس الفعل یه مقدمه دیگری بشه اضافه کنیم. خب یه ترتب ثواب علی نفس الفعل که چی؟ استحباب چرا در بیاد؟ به چه مناسبت شما استناد میکنید به فتوای مشهور؟ فتوای مشهور میگن استحباب کجا عمل هست؟ توجه کنید مالا اینجا ذکر و نگه، اینجا داره عمل میکنه، عمل میکنه، آخوندم میگه ثواب میبره، این که چه اشکال داره؟ حالا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید اینجا هم ایمان هم عمل همه چی داره، گیر ما در اینجا نیست، عمل همه میگیم داره، عنایت فرمایید. بنابراین ترتب و ثواب علی نفس العمل، خوب در این نکته مرحوم صاحب کفایی عنایت فرمایید، ترتب و ثواب علی نفس العمل، خلاص ما میگیم. اما استحباب بخواد از کجاش در بیاد؟ ترتب ثواب علی نفس العمل رو به مقتضای صحیحه هشام بن سالم پذیرفتیم. شما چجوری استحباب میخواید درست بکنید؟ لا یمکن که استحباب درست بشه مگر یک مقدمه اضافه کنیم، و اون این که ترتب ثواب کاشفیت از امر داره. همه میگن اینای دیگه مشهورم لعل همین رو گفته باشه، حتی مرحوم میرزا هم بعدن تصریح میکنه به این و دیگران. بنابراین مرحوم آخون کلامش یک مقدمه کم داره، و اگر اون مقدمه رو اضافه کنه مبتلا میشه به اشکالی که خودش عنوان فرموده قبل از سطوری، این رو توجه کنیم بهش. این فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه است. در قبال کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخون رضوان الله علیه دقیقا ناظر است به کلام شیخ. کلام شیخ اینجا هم مفصله، ما هم به تفصیل آوردیمش، یعنی کلام شیخ رو در اینجا از وقتی که استدلال شروع میکنه آوردیم، اما خب حوصله شما نیست که ما روی کلام شیخ ارزم به حضورتون که دقیقا وارد بشیم، و لذا خلاصش رو عرض میکنیم، حاصل کلام شیخ رو عرض میکنیم. یه تیکه یادم رفت که اینم کامل کنیم، فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو، ایشون در آخر کلامشون البته خوندیم، میفرمایند وزانه وزان ما ورد من قوله، در اینجا وزان من بلغه شیء من الثواب علی شیء من العمل، وزان من سرح لحیته هست، اینو عنوان فرمودن، وزان من سرح، همینجور بود دیگه. اینجا نظر ایشون به این روایت هست، این روایت رو داریم در ابواب آداب حمام، در اونجا هست که من سرح لحیته سبعین مره و عدها مرتن مرتن لم یقربه شیطان اربعین یوما، روایت اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. خب من سرح لحیته، شانه بزنه لحیش رو به اصطلاح مرتب بکنه، و عده ها مره، یعنی جدا کنه از هم، جولیده نباشه، به هم پیچیده نباشه، محاسن رو مرتب شانه بکنه. اینجا من سرح لحیتهو لم یقرب خوش شیطان اربعین یوما، 40 روز شیطان سراغش نمیره. مرحوم آخوند میخواد بفرماید ما نحنفی هم همینجوره، ما نحنفی اینجا من سرح لحیتهو لم یقرب خوش شیطان، درست؟ در اینجا هم من بلغه شیئا من الثواب و عمله له اجر ذلک، چیزی رو عرضم به حضورتون که بر چیزی مترتب کردند. چجور بر فعل سرح لحیته اینجا آمده دوری شیطان، عدم قرب شیطان لحاظ شده، این اثر رو داره؟ در خب اثری که لم یقرب خوش شیطان مال چیه؟ مال این است که این آقا بیاد لحیش رو عرضم بازورتون که شانه بکنه، فعلی انجام داده، به نفس الفعل یترتب دوری شیطان، درسته؟ در اینجا هم آخون استشهادش اینه، میخواد بفرماید به نفس انجام فعلی که و او عده علیه ثواب به اصطلاح در روایات وعده ثواب داده شده، به نفس اتیانش کان له اجر ذلک، این هم دیگه میمانه و هیچ تفاوتی نمی کنه. این ارزم به حضورتون که فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هست. البته در خود من سرح لحیته هم در اینجا باز هم حرفه که اینها رو اجازه بفرمایید که فعلا چون در مقام نقل نیستیم و کلمات رو میخوایم نقل بکنیم بعد عرض بکنیم. اما مرحوم شیخ، مرحوم شیخ کلام مفصل دارن، اما حاصل کلام شیخ، یعنی همچین چکیده بخوایم بکنیم کلام شیخ رو در بیاریم، خلاصه مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که در اینجا تأکید داره مرحوم شیخ که در این روایات، حالا صحیح ابن هشام ابن سالم ایشون رو روش تأکید داره، به حساب این صحیحه بودن ایشون هم محور بحثش رو تأکید روی این جهت میاره. ایشون میفرماید که عمل متفرع شده است در اینجا به بلوغ ثواب. عمل متفرع است علی بلوغ ثواب. این عنوان رو شیخ داره. حالا اگر برسیم باز بحث کلام شیخ رو میخوانی، من میخوام بحث رو نخوانم که وقت گرفته نشه، حاصل رو بگم. در کلام مرحوم آخوند داشتیم که ثواب متفرع اون علل عمل. مرحوم شیخ میفرماید در اینجا ان العمل متفرع اون علی بلوغ ثواب، یعنی اگر در اینجا بلوغ ثواب نداشتیم، اگر این آدم نشنیده بود که بر این عمل انجام این عمل ثواب میدن، فعل رو به جا نمی آورد. پس عملهو زمانی انجام میده این آدم، این معتاد به این عمل که نیست که هر جور شده این عمل رو انجام بده، این عملهو زمانی است که بلغ فیه ثواب بود. این باید، پس عمل متفرع بل بلوغه. این یه نکته. نکته دوم، مرحوم شیخ می فرماید ان دائی لهو علل عمل، عمل هم که انجام میده همون جور که ما گفتیم متفرع علی بلوغ الثواب، تعبیر دیگر که میکنه، دائی برای او در عمل و انجام این فعل ثوابی است که وعده داده شده. این داییشه، درست شد؟ ولذا در اینجا شیخ استفاده میکنه از این معنا، میفرماید در اینجا این شخص میاد این فعل رو انجام میده به انگیزه این که این فعل ثوابش وعده داده شده. حالا تفرع هم معناش همینه در کلام شیخ. و به عبارت اخرى در اینجا اگر شخص عمل رو میاد انجام میده متفرع بر بلوغ ثواب، لا محاله این فعلی که انجام میده متحیز به حیثیتی است، یعنی اگر فعل انجام بشود برای اینکه به ثواب برسه، چون اصلا فعل رو بر اساس بلوغ ثواب داره انجام میده، اگر به این دعای انجام بده اون وقت ثوابش رو میدهد. ولذا در دو تا روایت محمد ابن مروان که یکیش از نظر ما معتبره بود، طلب قول نبی از نظر ما معتبره، اما التماس از ذالک الثواب در اون روایت عمران زعفرانی بود. حالا در هر دو تا روایت مرحوم شیخ تأیید میاره برای خودش، میفرماید ببینید این مطلبی که ما در مقام استدلال داریم بیان میکنیم در این دوتا روایت ذکر شده، در دوتا روایت محمد ابن مروان. من بلغه شیء من الثواب علی عمل فعمله یا عطابهی طلب قول نبی، یعنی اتیان بکنه در حالی که طالب است قول نبی را که ثواب هست. طالب از قول نبی را یعنی چی؟ ما مثل آخوند، حالا آخوند بعد از ایشون آمده و نظر داره به کلام ایشون، حالا ایشون میخواد بفرماید که نه، ما مثل آخوند نمیاییم بگیم در اینجا دائی لون به عمل نمیده و حیثیت به عمل نمیده. اون دائی و انگیزهی که عمل به خاطر اون انگیزه انجام بشود و بعد هم در خود روایت و در نص ما داشته باشیم که ثواب و مطلوبیت ترتب پیدا می کند، لا علا نفس العمل، بلکه به عملی که عطابهی طلب قول نبی، عملی که عطابهی التماسن لذالک الثواب. این عمل لون پیدا می کنه، عنوان پیدا می کنه. عنوان چیه؟ عمل متحیز می شود به حیثیت انقیاد، عمل متحیز میشه به حیثیت احتیاط، هر چی بخواید اسمش رو بگذارید. پس در اینجا شارع ثواب میده، اما ثواب روی عمل متحیز به حیثیت خاص، یعنی انقیاد. پس در اینجا ما وقع عبارت از این است که ثواب وعده داده شده، شخص میاد اتیان میکنه، اما طلب قول نبی، التماس از ذالک الثواب، این قرینه است در اینجا. بنابراین البته شیخ میفرماید این تأییده، اگر این دوتا روایتم نبود ما همین رو میگفتیم، اگر این دوتا روایتم نبود در اینجا چون عمل متفرع شده است بر بلوغ ثواب، صرف تفرع عمل علا بلوغ ثواب لون ایجاد میکنه، تحیز ایجاد میکنه، این روایات هم تاییدش میکنه. این مطلب اول مرحوم شیخ رضوان الله علیه که آخوند به این مستقیما نظر داره. بعد ایشان میفرماید، نکاتی داره شیخ، میفرماید که شخص که بلغه ان در فعلی فیه ثوابون، اگر عمل بذالک، بذالک الدائی، اگر آمد انجام داد، تعبیر ایشون اینه لستقل العقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب، اگر این فرد آمد و این فعل رو انجام داد، عقل مستقل است که عامل به این عمل مدح و ثواب باید داشته باشه. درست شد؟ این حرف معناش چیه؟ معناش این است که اگر ما آمدیم گفتیم ثوابی وعده داده شده بود بر عملی، این آدم هم آمد این عمل رو انجام داد، استحقاق ثواب اینجا داره، حاکم در استحقاق ثواب عقله، ثواب و شرع میده، اما استحقاق ثواب رو حکمش رو عقل باید بده که این استحقاق داره یا نداره. ایشون میفرماید که در صورتی که این عامل بیاد این فعل رو انجام بده، همون جور که ما میگیم التماس ذالک الثواب به داعی رسیدن به اون ثواب، اگر آمد به این عنوان که حیثیت انقیاد در عملش باشه، رجاء انقیاد دیگه، در اینجا به عنوان این که به اون گفته نبی برسه، اینجا استحقاق عقاب پیدا میکنه. وقتی استحقاق عقاب پیدا کرد، مسئله در اینجا این میشه که ثوابی که شرع گفته میدم، این ثواب بر اساس استحقاق باید بدهت شرع. چرا؟ برای اینکه این عمل رو آمده انجام داده، اون هم از باب انقیاد. التماس از ذالک الثواب معناش چیه؟ طلب قول نبی معناه چیه؟ عمل رو انجام داده انقیادن، عمل رو انجام داده احتیاطن. اینجا عقل میگه یستحق الثواب، ثواب باید داده بشه، شارع هم داره ثواب میده، کان له اجر ذلک، این ثواب میده. به تعبیر بنده دیگه اینجا ثواب دادن منتی نداره، شارع منت بگذاره که منم که حالا تو ولو در واقع هم چیزی نباشه به ثواب میدم، نه باید ثواب بدی. شیخ میفرماید این استحقاق ثواب داره، عقل حکم میکنه به استحقاق ثواب. این کلام هم حائز اهمیت، البته ما بعدن میگیم موافق نیستیم ما این کلام شیخ، اما حرف شیخ رو داریم میگیم. شیخ میفرماید سه شاخه میکنه، سه حلقه میکنه مطلب را. حالا خلاصه ای عرض میکنم. ایشان میفرماید اگر طلب شارع در این اخبار، طلبی که داره علاوه چل ارشاد لتحصیل ثواب الموعود باشه، اگر بگه فعل رو انجام بدید که به اون ثوابی که گفتم برسید، هازا عین الامر بالاحتیاط، این خود احتیاطه، این چیز تازه ای نداره. و اگر این طلب فرضی که در اینجا هست به وجه طلب شرعی باشه، المعبر عنه بالاستحباب تعبیر میکنه ایشون، باز در اینجا این طلبی که روی خود فعل آمده، فانه ایزن تصدیق لحکم العقل به تنجز العقاب، به تنجز ثواب، این حکم در واقع حکم عقل به استحقاق رو تنجیز میکنه. این فعلی است که به داعی انقیاد انجام داده. شما میخواید بگید اینجا ثواب در خود فعل هست، بسیار خوب، اما اینجا شارع طلبی که بر این فعل میاره تنجیز میکنه همون حکم عقل و اونو محکمش میکنه که کسی که امر رو بیاره عرضم به حضورتون که اطاعتا لله این اشکال نداره، نه اشکال نداره، ثوابم بهش میدیم. بعد شیخ میفرماید فیکون و وزانهو، اگر در اینجا طلبی که در اینجا متصور است طلب شرعی باشه که المعبر عنه بالاستحباب، وزان این روایات میشه وزان قوله تعالی و من یطع الله و رسوله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت جنات تجری من تحت حل انهار. اینجا این آیه شریفه هست، آیه شریفه که شیخ مثال میاره. خصوصیت مثال اینه کسی که اطاعت کند خدا و رسول را، این خداوند یدخله جنات، جناتی که چنین است اون خصوصیات رو داره. ما میدانیم حاکم به وجوب اطاعت عقله، درسته؟ حاکم به وجوب اطاعت عقله. اینجا که شعر وارد شده میگه اگر اطاعت خدا و رسول رو بکنی جنات چجوری بد میدم، خب این حکم رو که قبلا عقل داشته، عقل لزوم اطاعت و حسن اطاعت رو داشته. اونی که شعر در اینجا میاد در آیه شریفه بیان میکنه اگر اطاعت خدا و اطاعت رسول شد جنات میدیم، این چیزی بیشتر از این نیست که شرع آمده تحکیم میکنه، تنجیز میکنه همون حکم عقلی را. عقل میگه لزوم اطاعت، وجوب اطاعت، شارع هم همون را آمده و تحکیمش میکنه. شارع در اینجا حکم تأسیسی نداره. در ما نحن فی هم شیخ میفرماید عیناً همین جوره. در اینجا شارع اگر هم طلبی باشه طلب تأسیسی نمیتونه داشته باشه. طلب طلبی است که باید حمله بر ارشادش بکنیم. وقتی وزان، وزان این آیه شریفه میشه، یعنی در اینجا انقیاد است. این انقیاد به حکم عقل یستحق ثواب، و وقتی یستحق ثواب اگر شارع بیاد بگه ثواب میگم، تنجیز میکنه همون حکم عقل و چیزی اضافه نداره در اینجا. که فارق بین اینجا بین آیه و مقام رو قرار میده که در اینجا فقط تفاوتش اینه، یه فرقی داره این آیه با مثال ما، ولی ما مثال با آیه شریفه زدیم، اما یه فرقی داره. فرقش این است که در آیه قرآن اینجا جنات و ثواب موعود و جزا انما یترتب علی الاطاعت الحقیقیه، اونجا اطاعت حقیقیه است، من یطع الله. در ما نحن فی اطاعت حقیقیه نیست، چون ممکنه کان رسول الله لم یقله لم یکن الامر کما بلغه، ممکنه باشه اطاعت حقیقیه نیست. ایشون میفرماد اطاعت حکمیه است. فرقش اینه اونجا اطاعت حقیقیه است، اینجا اطاعت حکمیه. در هر دو صورت شارع در اینجا حکم تأسیسی نداره، و اگر ثوابم بر نفس عمل باشه، این چیزی چون شارع تأسیس نداره برای کنکاش و تحقیقش برمیگردیم به حکم عقل. استحقاق عقلی که در اینجا میاد استحقاق ثواب روی چیه؟ روی انقیاد، حیثیت انقیاد. بنابراین اگر طلبی هم شارع داشته باشه، طلبیست که باز برمیگرده به انقیاد، و اون استحقاقی که تصور میکنن ازش در نمیاد. این هم یک احتمالی است که شیخ میگه، احتمال سومی هم داره که عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.